بسم الله الرحمن الرحیم. جمال یار ندارد نقاب و پرده، ولی تو گرد ره بنشان تا نظر توانی کرد. گدایی در میخانه طرف اکسیریست، گر این عمل بکنی خاک زر توانی کرد. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت، مطلبی از الحقایق فیض کاشانی رو جلسه پیش تحت عنوان لذت و معرفت خدمت شما خواندیم و از تفسیر و رنگگشایی های حضرت استاد بهره بردیم و ادامه بحث رابطه لذت و زیبایی را این جلسه پی میگیره. حضرت استاد مرحوم فیض میفرماید که کاش میدانستیم که آیا چیزی زیباتر و برتر و شریفتر از خدا وجود دارد که خالق و مربی و پدید آورنده و بازگرداننده و تدبیر کننده و نظم دهنده اشیای عالم وجود است. همونطور که بالاترین لذت ها معرفت به خداست، که در جلسه پیش بحث همین بود، خود معرفت نیست غریزه شناخت زیبایی خداست، چرا که زیبایی پایدار مخصوص خداست و آن از طریق معرفت به دست می آید و زیبایی هایی که خارج از معرفت باشد پایدار نیست، اگرچه احساس انسان را بنوازد، مانند زیبایی گل یا صورت زیبا که تحت این لذت قرار نمی گیرن. یه شعری هم آورده: کانت لقلبی احواء مفرغه فاستجمعت مزرعت کل عین احوائی، ترکت للناس دنیاهم و دینهم شغلا به ذکر که یا دینی و دنیایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. شغلم به ذکر که یادینی و دنیایی. در این عبارت که قرائت فرمودید، مرحوم فیض که یک حکیم است و یک فقیه و یک محدث، خیلی شاعرانه و از روی ذوق وارد مبحث شده، یعنی از دید زیباشناسی وارد مسئله توحید شده. خب الطرق الالله به عدد انفاس الخلائق، راه های خداشناسی یکی دوتا نی، و همون دست که از طریق استدلال و عقل، از طریق فقر و غنا، از طرق مختلف میشه رفت به ذات مقدس حق راه پیدا کرد، از طریق زیبایی نیز راهیست و راهی زیباییست به سوی حق تعالی. ما اگر زیبایی ها رو در عالم میبینیم که میبینیم و هستن، در این عالم زیبایی هست. حالا اگر کسی زیبایی نبیند در این عالم، نقصی در چشمش هست یا در درکش یا در فکرش. این عالم پر از زیباییه دیگه، این از هر ظواهرش ظاهرترین زیبایی، زیبایی گل، نغمه بلبل، صدای خوش، عرض کنم که زمزمه جویباره، اینا زیبایی ها، اینا مظاهر زیبایی در این عالم، یکی دوتا هم نیست. اما حتی اشخاصی که ذوق زیبایی شناسی دارن، حتی زیبایی شعر، زیبایی سخن، زیبایی صورت، حتی زیبایی رنگ، اینا رو یکی دوتا که نیست، زیبایی ها رو بخوایم ردیف کنیم، الا غیر نهایت زیبایی در این عالم هست. مخصوصا کسی زیبا شناسانه به زیبایی ها بنگرد. اما همه این زیبایی ها که در این عالم هست، نکته اساسی که فیض انگشت میذاره اینجا در این عبارت اینه: ناپایدار. گل خیلی زیباست، اما گل همین 5 روز و 6 باشد. گل پس از مدتی، حتی تو خانم که بیاری در کوزه بذاری، پژمرده میشه. حتی در خود گلزار پس از مدتی برگ‌ها ریخته میشه و پژمرده میشه و از بین میره. زیبایی پایدار در این عالم نیست. یک صورت زیبا پس از مدت پیر میشه، چروکیده میشه. کدام زیبایی رو در این عالم انگوش میگذاری که پس از مدتی از بین نرود؟ همه زیبایی ها زوال پذیره در اینی که زیبا هستند. اینجا فیض میخواد بگه ما باید به یک زیبایی برسیم که زوال پذیر نباشه. آیا داریم؟ بله که داریم. اگر زیبایی مقید محدود زودگذر داری، زیبایی دائم ثابت جاودان مطلق نداری؟
چرا؟
چگونه ممکن است مقید داشته باشی مطلق نداشته باشی؟ چگونه ممکنه خاص داشته باشی عام نداشته باشی؟ چگونه ممکنه جزئی داشته باشی کلی نداشته باشی؟ دارم تکثیر مثال میکنم.
بله.
اگر جزئی داری حتما کلی داری، اگر مقید داری حتما مطلق داری، اگر محدود داری حتما نامحدود داری.
بله.
اگر زیبایی زود گذر داری حتما زیبایی غیر گذرنده و جاودان داری، و اگر زیبایی جاودان هست همه زیبایی های گذرنده جلوه هایی از اون زیبایی مطلق هست. توجه فرمودی؟ و سعدی هم به همین مسئله اشاره کرد قبل از فیض. گل همین 5 روز و 6 باشد، وین گلستان
همیشه
خوش باشد. گلستان نه تنها کتابش، نه تنها الفاظش، نه تنها لغاتش، نه تنها صفحاتش. گلستان معانیه، معنی جاودان است.
آفره.
و معنى المعانی اون که معنی همه معانی است و همه معانی به اونجا باز میگردد، حق تبارک و تعالی است. اینو داره میخواد فیض در این عبارات زیبا بیان. حالا وقتی از زیبایی صحبت میکنه وارد عالم هنر میشه مرحوم فیض. درسته فقیه محدث حکیمه، ولی اهل هنر هم هست فیض، زیباشناسه. از زیبایی چنون که قرائت فرمودین سخن میگه. اما زیبایی چیست؟ بله میتونی بگی گل زیباست، من تردید ندارم گل زیباست، نغمه بلبل زیباست، صورت خوش زیباست و انواع زیبایی ها، رنگ خوب خوبه، مستاقن نشون میدی، میگی ببین این زیباست، این زیباست، این زیباست. اینو میفهمم. هر کسی هم که ذوق زیبا شناس داشته باشه شما اشاره کنین گله، میگه این زیباست. اما اگر خواسته باشیم یه تعریف برای زیبایی بدیم، بسیار مشکل. که زیبایی چیست؟ تعریف ماهوی، که یه تعریف جامع و مانع که هم فراگیر باشه همه زیبایی ها رو، هم غیر رو از خود از این تعریف بیرون برانیم. صدها تعریف شده برای زیبایی، یکی دوتا که نیست، خیلی تعریف شده که زیبایی چیست. اولا من یه مطلب اینجا به مناسبت خدمت شما عرض کنم آقای لاریجانی. زیبایی و زیبایی شناسی یکی از شئون انسانه، ایشون هم الان فرمود انسان زیبایی ها رو میشناسه. حالا ما درباره سایر موجودات حیوانات کار نداریم، شاید حیوانات دیگه هم به نوعی جذب زیبایی بشوند، شاید اون بحث دیگری است، ما رو وارد اون بحث نمیشیم. اما انسان هم زیبایی رو میشناسه، هم تشخیص میده تفاوت ها رو، هم مجذوب به زیبایی میشه. آیا همه شئون انسان زیبایی شناسیه یا یکی از شئون انسان زیبایی شناسیه؟ این خودش مسئله اینجا فتح باب میشه برای ما. انسان دارای یک شأنه یا دارای شؤونه؟
بله،
همطور که خداوند دارای شؤونه، کل یومن
و
فی شأن، خداوند واحده، احدیت محضه، تنهایی یگانگی محضه، ولی شؤونش لایتناهیه. انسان هم انسانه، یه ماهیته، ولی شؤون داره.
اطوار
داره، شؤون داره، طوراً ورای طور داره. حالا ببینیم که اصول شؤون انسان چیه. شؤونش، جزئیات شؤون انسان بی‌پایانه، اما ما خلاصه کنیم در چند شأن. من میخوام اونی که معروفه و عامه و همه کس فهمه و کمتر مورد انکار واقع شده، شؤون انسان در 3 چیز خلاصه کردن. انسان حقیقت رو دوست داره، 1. زیبایی را هم دوست داره، خوبی را هم دوست داره. ما 3 تا واژه به کار بردم: حقیقت،
زیبایی،
خوبی. آیا اینا مترادفند یا فرق دارند؟ حقیقت، زیبایی، خوبی 3 تا لفظه و طبیعتاً 3 تا معنی داره. حالا ممکنه یه مصداقی در عالم پیدا کنی که هم حقیقت باشه، هم خوب باشه، هم زیبا. این ممکنه فراوان، اما سه تا معنیه، سه تا شأنه، به عبارت دیگر سه تا شأنه حقیقت، زیبایی، خیر یا خوبی، سه تا شأنه. اینه اصول شؤون انسانیه. انسان وقتی میخواد حقیقت رو بشناسه با چی میشناسه؟ با علم و ادراک سراغ حقیقت میره. برای کشف حقیقت چگونه باید عمل کرد؟
بله،
با علم، فلسفه و به طور کلی ادراک.
ادراک
درک درست، درک درست باید بری و حقیقت رو بشناسی. خب پس از طریق علم و ادراک میرویم به شناختن حقیقت. زیبایی چی؟ چگونه زیبایی رو بشناسیم؟ زیبایی البته بدون درک نیست، اما یه ذوق زیباشناسی در انسان ها هست.
همین سوال میخواستم بکنم استاد.
آیا
الان تفاوت ما با فلسفه های غرب همینه؟ اون چرا انسان میبیند زیباست، یا اینکه نه زیبایی خارج از چشم من وجود
داره؟ دقیقاً همینه خواستم بگم، همین که از کردم تعریفش مشکل همینه. که آیا زیبایی چشم زیبا میبیند، چشم زیبا بین زیبا میبیند، یا زیبا زیباست ولو چشم نبیند؟ این خودش یه مسئله. این مسئله که شما الان طرح کردی این مسئله جدیدی، مسئله تاریخ بشره و امروز هم درگیرش هستن. اینو میتونیم به یه عبارت دیگر بگیم مقام ثبوت و اثبات. در اصطلاح علمای علم اصول یا اهل حکمت میگن مقام ثبوت و اثبات. یه مقام واقع داریم، مقام ثبوت، صرف نظر این که انسان بهش برسه یا نرسه. ثبوت ثبوت هست، چه من برسم چه نرسم. اثبات چیه؟ اثبات اونه که من به اون میرسم. توجه فرمودی؟ ممکنه خیلی چیزا باشه که بشر تا کنون بهش نرسیده ولی ثبوت داره، اما بشر تا نرسیده و خیلی چیزا رسیده. ولی آیا ثبوت بدون اثبات هست؟ مدام همه تا امروز میگن بله ثبوتی هست که هنوز ما نتونستیم اثبات کنیم، ما نرسیدیم، ما ندیدیم، ما نفهمیدیم، اما هست در واقع و نفس الامر، این ثبوته. بعضی از امروزی‌ها که شما فرمودین اشاره کردیم به فیلسوفان غربی، بعضی‌ها میگن نه اصلا ثبوت ماورای اثبات نیست. یا میخوام بگم ثبوت و اثبات یه چیزه. جایی که انسان مفهومی از اون نداشته باشه اصلا قابل گفتن نیست. نمیشه بگی هست، نمیشه بگی نیست، اصلا مسکوته، حتی نمیشه بگی نیست. اینا میخوان ثبوت و اثبات. این بحث خیلی بحث فلسفه دقیقه، اجازه بدیم واردش نشیم الان. میخوایم حرف فیض رو معنی کنیم. که آیا ثبوت و اثبات دو مرحله است؟ که همین حکمای ما تا حالا میگن دو مرحله است. مرحله اثبات اونجایی که انسان میرسد. ثبوت اونه که هست اما ما نرسیدیم. امروز میگن اونچه که انسان نرسد رسیدنی است، اگرچه تا حالا نرسیده باشه. ثبوتی که قابل رسیدن نباشد میگن نداریم. اینم قبول دارن امروزی ها که ثبوتی هست که ما بهش نرسیدیم، اینو قبول دارن. اما میگن بالاخره اگرم امروز نرسیدیم به ثبوت، یه روز خواهیم رسید. اما ثبوتی که هرگز به اون نرسیم اونو میگن معنی نداره. این بحثی است که اجازه بدیم واردش خیلی نشیم. حالا برگردیم به فرمایش. در هر حال زیباشناسی در چی باید پیدا کنیم؟ در ذوق، در هنر. درک حقیقت رو با چی میشناسیم؟ گفتیم با علم و فلسفه. علم و فلسفه، ادراک، تلاش فکری علمی برای رسیدن به حقیقت. زیبایی رو باید با چی بشناسیم؟ متصدی درک زیبایی و نشان دادن زیبایی چیست؟
هنره.
هنره هنرمندان،
شعر.
تمام کوشش هنرمندان در عالم اینه که به نوعی زیبایی دست بیابند و زیبایی را به دیگران بنمایانند. دست بیابند و نشان بدن. هنرمند کسی است که به درک زیبایی میرسد و زیبایی را به مردم دیگر نشان میدهد. این هنرمنده. حالا این هنر در شعر باشه، در نقاشی باشه، در مجسمه سازی باشه، در تذهیب باشه، در صنعت باشه، در هر کاری. این نقاشان، هنرمندان، مجسمه سازان، شعرا، سخنگوی خوب، اینا انواع هنر. حالا انواع هنر هم خیلی زیاده که ما بخواییم جا وارد بحثش نمیشیم استقرار. در هر حال هنرمند رسیدن به کارش، رسیدن به زیباییست و نشون دادن زیبایی. ببین لبخند جوکون، مونالیزا یه هنره. میگن خب این میگن بی نظیر، البته خیلی فهمیدنش سخته. اگه دیده باشی تصویر جوکون تو یه لبخند داره. این لبخند خیلی ظریفه، هم اینقدر ظریفه که میشه بگی نیست، هم هست هم نیست، اینقدر ظریفه لبخند که هم میشه بگی هم نیست. خب یه هنری در اون نقاش بوده که این لبخند و مونالیزا بهش میگن، اینو کشیده. خب این در واقع زیبایی هم درش هست،
ملاحت.
ها؟
ملاحت،
ملاحت. وقت این هنر بیشترش من فکر کنم این آدم در این بوده تو لبخند انگوش گذاشته. ببین حالا زیبایی گل همه کس میدونه، زیبایی نغمه خوب رو همه کس میدونه، این همه هر کس میفهمه این گل خوب زیباست، این صدای خوبه، اینا رو تقریبا کمتر منکر داره. ولی لبخند درش یه زیبایی هست که کمتر کسی بهش توجه میکنه. خوب توجه کن چه عرض کنم، لبخند
غمزه بهش نمیگن،
حالا غمزه هم به همجهت بهش گفتن. لبخند یه ظرافتی درش هست که خیلی پیچیده است. لبخند میتونه خیلی معانی داشته باشه ها، یه معنی معینه. ببین گل فقط زیباست، همین که زیباست، خب بله شما تحت تاثیر قرار، ولی لبخند میشه یه کتاب هزار صفحه، بلکه هزاران صفحه در تفسیر یه لبخند میشه نوشت که این لبخند چه معنایی داره، اصلا خنده چیه، حالا وقتی خنده خودشه لبخندش کجاست. اینم بحث رو بذارین در بوته اجمال، وارد این مبحث شدن
دنبال خیلی. تو بودن گناه از جانب ما نیست، با غمزه بگو تا دل مردم نستا.
آفرین. اونم خوب متوجه بوده که ظرافتی که در لبخند هست در هیچ چی دیگه نیست، یعنی ابهامی که در لبخند هست در هیچ چی دیگه نیست، هم ظریف هم مبهم. حالا پس کار هنرمند چیه؟ نشون دادن زیباهای کاشف حقیقت. علما و فلاسفه متصدی کشف ادعا دارن که ما حقیقت رو میخواییم کشف کنیم، دارن کوشش میکنن، حالا برسن یا نرسن بحثی دیگه است. ادعای کشف حقیقت دارن با زور زدن علمی و فلسفی. هنرمندان به زیبایی میرسند و زیبایی نشان میدن. خب سه تا لغت گفتیم، حقیقت، زیبایی، یکی دیگه هم گفتیم
خوبی،
خوبی و خیر. خیر چجوری باش بترسید؟ طبق معلوم یعنی اخلاق. علمای علم اخلاق و فلاسفه اخلاق و کسانی که روی اخلاق کار میکنن میخوان به خیر برسن. اخلاق میخواد به کجا برسه؟ اخلاق میخواد حقیقت رو کشف کنه؟ جواب بدیم ببینم، اخلاق ادعا داره که من حقیقت رو میخوام کشف کنم؟
به خیر میخواد برسه، به سعادت.
اخلاق میگه من زیبایی رو میخوام نشون بدم؟ نه، میخواد به خیر برسه. پس درست شد، پس حقیقت و زیبایی و خیر، حقیقت علم و فلسفه برن سراغش، زیبایی هنرمندان دارن تلاش میکنن به انواع هنر و به انواع زیبایی ها، و خیر و خوبی هم علمای اخلاق، فلاسفه اخلاق و انسان اخلاق.
استاد اینجا دو تا سوال پیش میاد. جناب مولوی یه داستان طولانی رو تحت عنوان پادشاه و کنیزک در مثنوی مطرح میکنه که بینندگان عزیز مطلعن از این داستان، که پادشاه عاشق کنیزکی میشه در شکارگاهی و کنیز رو میارن و مریض میشه، اطبا و حکما و حکیم باشا زیاد میاره، به آخر یه حکیم رندی گفت که این عاشق یک جوانی در بازار فلانجاست، زرگرا. خب باش چیکار بکنی؟ گفت اینو باید اول بغد او در بیاری، بعد من یه داروی درست میکنم میدم اون جوان بخوره، از ریخت و ریافه بیفته که محبتش از دل ایشون بره بیرون، بعد وقتی رهاش کرد اون موقع مال تو میشه، بده تن صورتش رو بردی اینجا برای خودت، قلبش پیش اونه. اینی که همین کارو کرد، اون جوان آوردن و بعد این و اینا با هم خوش زندگی میکردن، آرام آرام یه داروی تو غذاش میریختند و این جوان از ریخت و قیافه افتاد و کنیزک نسبت و بدبین باشد. اینی که دیگه گفت این از جلو چشم من دور شده، چون ز رنجوری جمال او نماند، عشق دختر در زوال او نماند. عشق دنبال جمال تو زوال نیست. عشق هایی که از پی رنگی و بود، عشق نبود عاقبت
ننگی
بود. اینجا میخواد بحث از زیبایی مدام بود، پایدار بود، که آیا یک هنرمندی که امروزی نقاشی میکشه یه شعر میگه، این مبین اون زیبایی پایدار هست که مخصوص حق تعالی است؟ سالم اینی که میشه آدم هنرمند باشه فیلسوف نباشه؟ سلام.
دقیقا همین مطلب رو داره فیض اینجا مطرح میکنه که شما از مولانا هم نقل فرمودین. بله مسلما اون معشوق اون خانم، اون دختر، اون زیبایی اون بوده، و وقتی که زیباییش رفت دیگه اون محبت هم رفت، چون عاشق زیبایی بود. و در جای دیگه مولوی به صورت دیگه بیان کرده آش صورتش برجاست، این سیریز چیست، عاشق آواجو که معشوق تو کیست. زیبایی عشق میاره. حالا دوباره اون سوال شما، نه اینکه عشق زیبایی زیبایی هست که عشق میاره، نه اینکه عشق زیبایی بیاره.
اینو فرمودید،
اینو گفتیم. خب حالا اون جمال و اون زیبایی که رفت، عشق هم برطرف میشه. تمام سخن فیض همینه که زیبایی هایی که در عالم، زیبایی هایی که ما در این عالم میبینیم، از صورت زیبا گرفته تو گل و هر چه زیبا، هر منظره زیبایی که در این عالم هست، فراوان است، همه اینا تمام سخن فیض همینه، اینا زود گذرند و زوال پذیرند. حالا باید به دنبال زیبایی زوال پذیر بود یا به یک زیبایی جاودان رسید که زوال ناپذیر است. تمام سخن فیض همینجاست و سخن مولانا هم همینه. این عیب نیست که شما به یک زیبایی دل ببنده، این عیب نیست. خب بله، زیبا زیباست و اگر کسی زیبایی رو نفهمه نادانه یا اصلا بیزوغه. کسی که زیبایی رو نفهمه که بیزوغه. زیبایی زیباست، بخواهی یا نخواهی دل بستگی پیدا میکنی. اما عاشق آواجو که معشوق تو کیست؟ شما فریفته این زیبایی چند روزه هستی یا زیبایی به ماه و زیبایی، جمال به ماه و جمال؟ اگر جمال به ماه و جمال و زیبایی از اون نظر که زیبایی است را میخواهی، به زیبایی دل ببند که زوال نپذیرد. و اون زیبایی که زوال نمیپذیرد، همون زیبایی است که همه زیبایی ها از او به وجود آمدند. زیبایی های این عالم، زیبایی های اون عالم، زیبایی های بهشت انبر سرشت و هر اون که به ذهن شما زیبایی می آید، اینا از یک منبع می آیند یا به خود زیبان. این حکمت هم توش هست. همه زیبایی ها یک منبع داره، نه تنها همه زیبایی ها، همه کسرت ها به وحدت باز می گردن، همه متفرقات به جمع.
بله.
همه چیز یک، همه زیبایی ها اینا فامیلن با هم، زیبایی ها با هم همو میشناسن. من زیبایی که در شعر هست در گلم هست، زیبایی گل در شعرم هست، زیبایی گل و شعر در صورتم هست، اینا از یه خانوادن، توجه، فامیلن. زیبایی هر کجا در عالم باشه با زیبایی دیگر فامیله. فامیله یعنی چی؟ یعنی از یه جنسه. از یه جنسه یعنی چی؟ یعنی یه منبع داره، یه منشأ داره. منشأ زیبایی ها ذات لایزال حق تبارک و تعالی است. میخواد بگه از این زیبایی ها راه پیدا کن به زیبایی مطلق که زوال ناپذیره. وقت عشق تو هم زوال ناپذیره، لذت تو هم زوال ناپذیره. توجه کن، لذتی که زوال نمیپذیره.
این همه عکس میون نقش نگارین که نمود،
یک فروغ رخ جام
ساقی است که در جام افتاد.
که در جام
میون برنامه ببینید استاد، نکته خوبی رو اشاره فرمودید که همه زیبایی ها یه خالقی داره که باید به او برسیم، و چه فیلسوف باشه، چه هنرمند باشه، چه معلم اخلاق باشه، چه حتی یک فرد معمولی تو یه جامعه باشه، همه اگر خالق زیبایی ها را پیدا بکنن، اون فعلشون همیشه زیبا، خیلی قشنگ
و جو زیبا دیگه نمیبینن،
و اون منشأ زیبایی حقیقت زیبایی است، حقیقت زیبایی است. مولوی هم میگه ای دوست قمر بهتر یا اون که قمر سازه، خوبی شکر بهتر یا اون که شکر سازه. زیبا میگه ای دوست تو به باشی، ای عقل تو به باشی در دانش و در بینش، یا اون که به یک جلوه صد عقل و نظر سازه. بله بسیار خوب. حالا این شعرش هم خیلی خوب اینجا معنی کنه.
بله شعرش هم بخونیم.
میگوید که من قبل از تو لکاند لقلبی احوا اون مفرقه، دنبال زیبایی های این اون بودم، پس تجمعت مزرعت کل عین و احوایی. از وقتی که تا آمدی میگه اون عشقا زایل نشدن، جمع شدن. خیلی قشنگ گفته این شاعرش، نمیدونم کی. ترکتو لناس دنیا هم و دین هم شغلن به ذکر که یا دینی و دنیایی. بله یه شعر هم اینجا داره قشنگ یا استاد.
بله بفرمایید.
امر رو علی دیار، دیار لیلی، اقبلو زلجداره و زلجدارا، و ما حب و دیار شفقن قلبی، ولیکن حب من سکنت دیار.
به به به
چقدر قشنگ گفت.
نمیدونم شعر مارکس که احتمالا به ابن فارز میخوره، اما حالا من دقیقا نمیدونم، فیضم شاعرشو نقل نکرده لابد اینجا شما که خوندین.
آره نکرد.
امر رو علت دیار
منصور نیست، منصور حلاج فکر.
نه این شعر دقیقا نمیدونم شاعرش که خودشونم نفرموده،
خیلی گشتم،
ولی به شعر ابن فارز میخوره. امر رو علت دیار، دیار لیلا ایشون گفته، در یک در بعضی کتب هست امر رو علت دیار، دیار سلما یا دیار لیلا،
لیلا
امر رو علت دیار، دیار لیلا، اینش خیلی خوبه. بعد میگه عقب به در زلجدار و زلجدار و ما حب و دیار شغف نقلبی ولیکن حب و من سکنت دیار. میگه به دیار لیلی رفتم، یا حالا سلما معشوقه دیگری بوده یا شیرین، فرق نمی کنه، شیرین و سلما و لیلا اینو معشوقه ها هستن. میگه به دیار لیلی، حالا لیلی بگیم معروف تره، به دیار لیلی رفتم، به روستایی که لیلی در اونجا زندگی میکرد، به دهشون رفتم، به سرزمینشون رفتم. معنی شعر دارم معنی میکنم، شعر عربیه. رفتم وارد سرزمین لیلی شدم، به اون روستایی که زندگی میکرد، در اون دهی که لیلی زندگی میکرد، شروع کردم در و دیوار رو بوسیدم. در و دیوار رو میبوسید، عاشقه دیگه. خب حالا در و دیوار رو میبوسید، میگه که اقبل و زلجدار و زلجدار، درست دیوار میبوسیدم
ولی
اما صاحب دیوار رو میبوسیدم. این در واقع بوسه بر لیلی بود نه بر دیوار. و ما حب و دیار شغف نقلبی ولیکن حب و من سکنت دیارا. این خشت و گلهای این روستا یا این محله یا این شهر دل ما رو نرور بوده، خشت و گل دلربایی نمی کنه. و ما حب و دیار شغف نقلبی، خشت و گل و آهن و اینا دل من نرو بوده، ولیکن حب و من سکنت دیارا. اونی که دل من رو بوده است اون کسیست که ساکن این دهه، ساکن این خانه، ساکن این شهره، اون ساکن دل من رو بوده. چون ساکن دل من را رو بوده است، من به خشت و گل این شهر و این ده و این روستا و این خانه بوسه میزنم. این همون حرف فیضه. ببین این عالم رو شما گل رو تحسین میکنه، قش صدای بلبل خوش، صدای خور، منظره خوش رو تحسین میکنه. ببینم حالا اینا که زوال گفتیم، زوال میپذیره. اون کسی که این زیبایی را به این گل داده است، اون چی؟ این گل زیبا تر است یا سازنده زیبایی یا دهنده زیبایی؟ اوه اوه این اینه ما غافلیم. ببین یک حرف یک حکیمی میگه، خیلی حرف عجیبیه، این تو حرفای حکمای ما کمتر مطرحه، یعنی امروز که چون صحبت اپیستمولوژی اونتولوژی، میگه که شما وقتی که یک قضیه رو تصدیق میکنی، اون امری که مورد تصدیق شماست اون مخلوقه، همون کسی که اون امر مورد تصدیق شما رو خلق کرده، خود تصدیق را هم اون خلق میکنه. توجه کن دارم چی میگم. شما وقتی به این وجود این صندلی تصدیق میکنید، تصدیق میکنید که این صندلی ساخته شده است. حالا اون سازنده این صندلی هم خودش مصنوع دیگری است تا برسه به صانع کل. همون تصدیقی که در ذهن شما وجود داره، همون هم ساخته شده، همون خالقی که امر مورد تصدیق را ساخته است، تصدیق ذهن شما رو هم اون میسازد. ولی این چی میشه؟
قشنگ
دیدم یک فیلسوفی که یه قدری عقلگرا نیست، ارادگراست، ولی حرف خوبی زده، با اینکه در این جهت اسمش رو نمیخوام ببرم، اون قائل به اصالت اراده است، اشعری مزاقه، امروزیه اما اشعری مزاقه، با عقل سر سازگاری نداره، طرفدار اراده است، ولی حرف خوبی زده. تنها حرفی که از حرفای این حکیم پسندم این حرفه. یه ببین، هر چیز ضعیفی در این عالم، هر چیز ضعیفی در این عالم خود به خود متلاشی میشه. امر ضعیف میمونه، متلاشی میشه.
متلاشی میشه.
ضعیفه دیگه، متلاشی میشه. وقتی ضعف داره متلاشی میشه. هر امر قوی هم، چیزی که ضعیف نیست قویه، اون هم به واسطه یه امر قوی تر متلاشی میشه. اون گوش بده، تقسیم بندی قشنگه. امر ضعیف خود به خود متلاشی میشه.
بله.
اون چه قوی می نماید و قوی هست
از قوی ترش،
اونم به واسطه قوی تر نابود میشه و متلاشی میشه. پس همه ضعفا، ضعیف ها متلاشی میشن، همه قوی های این عالم هم، هر چه قوی باشند، همه قوی های این عالم هم به واسطه قوی تر متلاشی میشن. تا میرسیم به قوی ترین
تنازل
که دیگه فوق او قوی ترین نباشد، اون قوی ترین به واسطه چی متلاشی میشه؟ قوی ترین قوی تر از او نیست دیگه،
دیگه خودش هست دیگه،
اون همیشه جاودانه. خب قوی ترین که فوق او قوی نیست، اون کیست؟
حضرت
حق تبارک و تعالی. پس حالا ما باید به ضعیف دل ببندیم یا به قوی تری که باز خود نسبت به قوی تری ضعیف است دل ببندیم، یا به قوی ترینی که فوق او قوی وجود ندارد دل ببندیم؟
بله.
به کی دل ببندیم؟
اون قوی ترین.
امین.
بله.
اگه مخواهی ثابت باشی و به زیبایی مطلق برسی و حقیقت مطلق، عرض کردم در قسمت اول عرایزم عرض کردم که سه طریق گفتند، حقیقت و زیبایی و خیر. از طریق علم و فلسفه به سراغ حقیقت میریم، از طریق هنر به زیبایی میریم، از طریق اخلاق به خیر. من میخوام یه حرف دیگه بزنم، من میخوام بین حقیقت و زیبایی و خیر یه وحدت برقرار کنم، نه من برقرار کنم، میخوام بگم اینا یکی هست. حقیقت و زیبایی و خوبی در حقیقت یک چیزه،
آفرین،
ولی ست شأن داره، ست جلوه داره. اون چه حقیقت هست زیباست،
با اون چه
زیباست حقیقت هست، و اون چه حقیقت هست و زیباست خوب است.
آفرین.
توجه کن، اون چه حقیقت هست زیباست، اون چه زیباست حقیقت هست، و اون چه حقیقت و زیبا یا زیبا حقیقت هست خوب است. بنابراین حقیقت و زیبایی و خوبی در یک وحدتی متمرکزن، در سه شأن جلوه دارند
برای چشم ما،
سه جلوه از یک حقیقته. بنابراین هم عالم و فیلسوف، هم هنرمند، هم متخلق به اخلاق حسنه، یک راه میرند، و اگر این سه خصلت در انسان جمع بشود، اون انسان انسان کاملی خواهد.
بیان شما رو مولوی در یه بیت گفته، هر چرا خوب و حق و زیبا کنند از برای دیده بینا کنند.
تمام شد.
اون دیده هم باید دیده باشه که اینا رو،
اون دیده بینا هم هم زیبایی رو میبینه، هم حقیقت رو میبینه، هم خیر رو. و اون دیده ای که هر ستا رو میبینه، اون دیده بینا نمیگه دیده بینا، میگه دیده بینا که هم حقیقت رو میبینه، هم زیبایی رو، هم خوبی رو، ستا رو یکی میبینه، اون عقل است، اون دیده عقل است. توجه کنین، عقلم دیدنه. ما فکر کنیم فقط این چشم عضل ظاهری میبینه، برهان ها چشم های عقل هستند. آقای لاریجانی،
برهان ها نورند، بله،
چشم عقلن. عقل با چه چشمی میبینه؟ با چشم برهان. برهان چشم، برهان خودش چشم است. حالا برهان قوی تر میبینه یا چشم ظاهری من؟
برهان.
چشم ظاهری من چقدر محدودش چقدره؟ محدوده چشم من چقدره؟
کمه. بله
کمه، در یه محدوده ای رو میبینه، در یه محدوده بالاتر، بیشتر، دورتر، نزدیکتر. دیگه وقت هم عرض کردیم خیلی نزدیک ها نمیبینه، خیلی دور هم نمیبینه، در یه فاصله معینی رو چشم میبینه. اما عقل تا کجا رو میبینه؟
بی نهایت.
میدان وسعت دیده چشم عقل تا کجاست؟ برهان ها چشم های عقلند،
بی نهایت هم.
ما چشم های این چشم باطنی همینه، یه چشم ظاهری داریم، اینه که مسافت ها رو میبینه. اما برهان، برهان عقلی، برهان منطقی عقلی چشم عقله. عقل با چشم برهان حقایق را میبینه، این عیانه. و وقت همه اینا رو کی میبینه؟ من انسان، اون نفس ناطقه. ببین مولوی با چی گفته، ببین چه مردی این. یه جایی حرفی داره، همین حرف من به قول شما در چند بیت مولوی خلاصه شده، میگه ای عیان بی من مبین، ای زبان بی من مخان، ای نظر بی من مبین، ای زبان بی من مگو، ای عیان بی من مبین. اون من کیه؟ نفس ناطقه است که وصل به حق، یعنی جلوه حق تعالی.
چون که من نیستم، این من زهوست، پیش این من هر که دم زد کافر،
کافر بود.
بله.
ای عیان بی من، عیان یعنی که داری با چشم دل میبینی، همون من عقلانیه، همون من عقلانی ها. ای زبان بی من مخان. وقت اینجا برای این، در این دو بیتی که خوندم که نس مانند مثل شعر نو امروزه که نوپرداز واقعی مولوی 800 سال پیش نوپردازی کرده، شعری گفته که مثل سبک امروزه. ببینید زبان رو تو شأن بشده، عیان رو میگه مدان، نظر رو، چشم رو میگه مبین، وقت زبان یه جا میگه بی من مخان، یه جا میگه بی من مگو. چون زبان دو تا شأن داره، این زبان یه لفظ ظاهریه، یه عقل باطن، زبان باطن. گاهی ممکنه انسان حرف نزنه ظاهرن، ولی در باطن حرف میزنه. ببینید اگه شما تصمیم بگیرید یه بیشتر از حرف نزنی، حرف نمیزنی؟
چرا؟
در باطن حرف میزنی. حالا اشعاری میگفتن کلام نفسی، کلام نفسی نیست، ولی با اصلا زبان باطن داره. فهم زبانه.
آفرین.
شما در باطن وقتی داری فکر میکنی، داری زبان داره حرف میزنه، زبان باطن داره حرف میزنه. اینی که جمع جای زبان بی من مخوان، در یه جمع جای زبان بی من مگو. زبان هم میخواند هم میگوید. اون خوندن هم وقتی که خودت در خلوتی داری میخوانی خودتو، اونم زبانه. وقتی هم داری حرف میزنی زبانه.
کیست این پنهان مرا در جان و تن؟ آه. که زبان من همی گوید سخن.
از زبان من همی گوید سخن. ببین زبان چقدر مراحل داره، زبان چقدر مراحل داره. از اعماق ضمیر انسان شروع میشه، از سر سویدا زمان. زبان تا میاد به همین تلفظ ظاهری، حالا یا فارسی حرف بزنی یا عربی حرف بزنی یا انگلیسی یا فرانسه، این دیگه الفاظه، میاد در مرحله لفظ. این زبان ظاهریه، ولی این زبان هی باطن و باطن و باطن تا اون سر سویدا که دیگه حقایق عالم.
حالا مولوی که یه عارف ذوقیه، چقدر راجع به همین دیدن شما که عقل میبیند، در ادامه همین شعر میگه آدمی دیده است و باقی پوست است. دیده آن است اون که دیده دوست است. تمام کرد دیگه.
همون تمام، همون دیده دوست، اون هم حقیقت، هم زیبایی، هم خیره. این سرانجام به اونجا میرسه. و سرانجام وقت عقل به عشق و عشق به عقل یکی میشن.
دیده گر غیر تو بیند کور به اونچه میشه، جهل و بیشه. از حریم کبریایی دور به. خیلی
بسیار زیبا فرموده فیض خدا رحمتش کنه.
حالا خیلی زیبا فرمودید که این مجنون میگه من لیلی رو میبینم، در و دیوار رو میبوسم، به خاطر بوی لیلی میده، جلوه لیلی هست. یه نکته ظریفی که در کلام مرحوم فیض و این شعر هم بوده اینی که اگه انسان از چشم خالق زیبایی ببینه، همه موجوداتی که زیبایی های کوچک هم دارن، تابلوی از زیبایی مطلقاً، اونا رو هم دوست داره، یعنی منهدم نمیشن. این خیلی نگاه قشنگ.
سبحان العظیم، چه فرمایش فرمودید آقای.
این نگاه خیلی قشنگ.
اینا یه قدری ما جرأت نمیکنیم خیلی رو بی پرده بگیم. چون به مناسبت این سوالی که شما مطرح کردی، یک جمله از بایزید بسطامی نقل کنم و اجمالا تفسیر کنم و بگذاریم. میگه که نظر تو به هویتهی الی انانیتی فزالت. میگه با چشم حق به خودم نگاه کردم، نابود شدم، انانیت من رفت. با چشم حق نگاه کردم، دیگه من نبودم،
همه او.
فزالت نظر تو به هویتهی الی انانیتی فزالت. با چشم حق نگریستن خیلی مقام فناست. چشم حق بین باید. وقتی با چشم خودبین نگاه کنم، خودم را میبینم و میبینم فرعونم. فرق بین فرعون و موسی همینه. گر دورنگی از میان برداشتی، موسی و فرعون کردن. اگر با نگاه حق به هستی بنگری، وقت همه چیز صلحه. تمام این نزاها، این جنگها، این بدبختیها، ما اینه که ما نگاه تفرق آمیز داریم، کسرت بینیم، نگاه وحدت بین نداریم. اگر نگاه حقانی داشته باشیم،
چون که بیرنگی اسیر رنگ شد،
رنگ ها گرفتار رنگ ها هستیم. آره. و یه وقتم در همین برنامه عرض کردم همه رنگ ها از بیرنگی میاد. آره. اگر شما با چشم حق به عالم بنگری، همه جلوه حق است و در جلوه های حق تعارض نیست، تنازع نیست، جنگ نیست، محبت است، مهر است، صفا است، خوشی است، زیبایی و جاودانگی. حالا این نگاه رو باید پیدا کرد. حالا چه جوری باید پیدا کرد؟ اونم راه داره، باز هم با تأمل و تفکر و سیر و سلوک عقلانی. باز سیر و سلوک باید عقلانی باشه. اول سیر و سلوک غیر عقلانی بسیار خطرناک است. ما امروز گرفتاریم، در جامعه هستیم که خیلی میان از مشاهدات و سیر و سلوک صحبت میکنند، از عقلانیت بیخبرند. با اینا چیکار کنیم؟ دوچار یه توهمی میشه. اینجا مرز ظریفیه، از مو باریکتر، از شمشیر برنده تر این راه. صراط مستقیم اینه، به مجرد که عقلانیت کنار برود و در یک توهمی شخص گرفتار شود، و حالا بیا ببین چه اتفاقاتی در زمان ما داره میفته.
عقلی که حقیقتو زیبایی و خوبی را
یک جا ببینه.
حضرت علی وقتی میگه عقل، بعضی فکر میکنن مثلا این عقل
من ناسیونالیست نیستم،
ابزاری و معاش و اینا
راسیونالیست هم نیستم.
این عقل، عقلی که دنبال حقیقت
عقل
و زیبایی و خوبی، عقل قدسی،
عقل قدسی، نه راسیونالیسم. راسیونالیست بنده
نیستم
و عقل، عقل قدسی الهی رو میستایم و جز عقل الهی هم به هیچ چی دیگه باور ندارم.
آفرین، همه همینه. عقل اگه موحد بشه که دیگه عالم
تمام شد.
یه عویسه که ما داریم که میشه با همین نگاه حل کرد، همون بحث شفاعته. مثلا ما الان میریم زری امام رضا، زری رو میبوسیم. اگه نگاه ما نگاه عرفانی نباشه، حکمی نباشه، این شبه حل نمیشه. اگه از این نگاه بکنی در واقع زری رو نمیبوسیم.
همینه
بلا، خیلی از این آهن و طلا همه جا هست.
اونا که این حرفا نمیفهمن که امروز حالا من نمیخوام بگم کیان، این شعر اگه میفهمه، این ذوق داشتن همین شعر
تموم شد،
همین شعر رو میفهمه ابن فرا. اقبل و زلجدار و جلجدار و ما حب و دیار شغفن قلبی ولیکن حب و من سکنت دیارا. این طریق، این پل، این مجاز است به حقیقت. حقیقت حق، حقیقت اون نور حقانی است که در اون شخصه. جدار نیست، دیوار نیست، دیوار دیوار نمیبینه عاشق. این آدم ها چون خودشون دیواری هستند، دیوار میبینه. خب بله، دیوار دیوار به چه دردی میخوره؟ دیوار دیوار
چقدر کاربرد خوبی هم داره، خیلی هم ساده است.
ساده است، فقط یه ذوق میخواد.
شفاعت و توسل با این نگاه هر
میشه.
اگر بخوایم از اون ور این نگاه رو کنار بذاریم، هرچی هم از اون زاویه بخواهیم.
آقای رجدان، حالا شما این کلمه رو گفتیم بس که آخر وقت. شفاعت رو بعضی خوب معنیش رو نمیفهمن. کلمه شفاعت از شفعه، شفعه در مقابل وتره. شفع یعنی چه؟ یعنی متصل شدن، چسبیدن. یعنی شفی شما وصل میشی به حق تبارک و تعالی. شفعه به حقه،
اونم اتصال نور با خورشید،
اتصال نور، اتصال نور ماه با نور خورشید. ماه روشن است به نور خورشید. نور خورشید نبود، ماه نور نداشت.
احسن.
آخه اینا چه نمیفهمند آدم ها.
خیلی قشنگ بود استاد، عالی فهمید. خیلی استفاده کردیم واقعا. آدم از زیبایی، هم لفظ زیبایی هم میخورد ما رو به وجد برد. خیلی استفاده کردیم. دل سراپرده محبت اوست، دیده آینه دار طلعت اوست. اینم چقدر زیبا بود. تو و توبا و ما و قامت یار، فکر هر کس به قدر همت اوست. گر من آلوده دامنم چه عجب، همه عالم گواه عصمت اوست. تا دیدار دیگر به اتفاق حضرت استاد، با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.